بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه راز خیلی خوش اومدید. امشب برنامه جذاب خاصی داریم، بحث فیلم هایی که در هالیوود با هدف ایران ساخته میشه. خیلی خوشحالیم خدمت های دکتر حسن عباسی هستیم. خیلی خوش اومدید دکتر. ما از چند ماه پیش قول گرفته بودیم که یک شب در تو با فیلم 300 دوم در واقع عروج امپراتوری که بر اساس همون فرمول قبلی 300 که کارش گرفت موفق هم بود و توی هدفی که داشتن موفق شدن و یک موجی از این سبک سینما رو راه اندازی کردن. این 302 که در گیشه موفق بود و هدفم ایران هستش، یعنی الان هالیوود یه بخشی از فعالیتش در واقع ایران ستیزی است و یعنی اصلا مطرح کردن ایران به عنوان یک هدف برای مقابله و اینجا رجوع کردم به تاریخ 2500 سال. مشتاقیم که صحبت شما رو بشنویم و بعد از این مرحله به دو کار دیگه هم رجوع خواهیم کرد که در همین راستا هستن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که در همین روزهای اول ماه مبارک رمضان در این گرمای بسیار بالا، این طاقت عمومی که مردم ما دارن به حمد الله در تحقق این نکته، و امیدوارم انشالله خدا این توفیق رو بده که از این ماه رمضان استفاده خوبی رو ببریم و امیدوارم که خدا در واقع برکت بده به جامعه ما، به مردم ما. موضوع ایران ستیزی همونطوری که فرمودید خب طبیعتاً سابقه طولانی داره و خیلی حالا به بعد از انقلاب هم بر نمیگرده. یعنی موضوع فیلم 300 رو که شما اشاره فرمودید، در 1960 اولین فیلم 300 ساخته میشه تحت عنوان 300 اسپارتان، که این فیلم دقیقاً در 1960 در اوایل دهه 1960 وقتی ساخته میشه در اوج مناسبات ایران و آمریکا است. بعد از فضای کودتای 28 مرداد چند سال بعد از اون، آرام آرام مقدمات حکومت کندی و تعاملاتی که کندی و بعد نیکسون و دیگران با شاه ایران دارن، در اون فضا چه اتفاقی میفته که فیلم 300 اسپارتان ساخته میشه. اون فیلم 300 وقتی ساخته شد که خب الان در دسترس هست و در واقع موجود به سادگی میشه در واقع اون رو پیدا کرد و دید، کیفیت اون و سازوکار اون از یک جهت تا جهتگیری که اخیراً در سال 2006 میلادی با فیلم 300 شماره 1 که در واقع زک اسنایدر اون رو با ساختار جلوه‌ای ویژه به شکل اغراق‌آمیزی از نظر تکنیک سینمایی اغراق‌آمیز عرض می‌کنم ساختن. خب فضای بعد از شکست رژیم صهیونیستی در نبرد 33 روزه از حزب الله لبنان بود. موضوع کربلا، موضوع عاشورا، موضوع اینکه شیعه با توسل به سازوکارهایی که در اقدامات و روند حرکت ائمه صورت گرفته موفق میشه که در واقع یک روح حماسی ایجاد کنه در جامعه، در همون موقع در سال 1386 وقتی که فیلم 301 عمومیت پیدا کرد، دیدنش و چارچوبش مطرح شد، تقریبا 14 المان عاشورایی اون رو مشخص کردیم. بارها در محافل دانشگاهی متعدد در مجموعه دانشجویی این بحث مطرح شد اون روز و از طریق رسانه هم انعکاس پیدا کرد. 14 المان عاشورایی رو که کاملا سازوکاری که برای نبرد ترموفیل دیده بودن از این زاویه بود، از جمله اینکه مثل نخل ایستاده بمیر، یکی از شعارها در تفکر عاشورایی ما ایستاده بمیر هست. اگه خاطرتون باشه در قضایای خرمشهر هم همچون نخل ایستاده بمیر اون موقع شعار بود و تصاویری که از نخلهایی که از سر در واقع کشته میشن، چون نخل و شتر و انسان واحد شمارششون نفره. یک وجه اشتراک دیگه یه نخل با انسان اینه که از سر میمیره و ایستاده میمیره، گردن نخل مثلا زده میشه. خب در 301 یک المان عاشورایی داشت که اون فرزند اون در واقع فرماندهی که اونجا بود، از یعنی سوار ایرانی سرش رو از گردن وقتی میزد ایستاده بود. صحنه آخری که لیونیداس شاه اسپارتی ها فرماندهشون وقتی کشته میشه، یک حالت صلیب داره، یعنی وقتی رو زمین افتاده و دوربین از بالا این رو در واقع نزدیک میشه بهش، یک حالت صلیب داره و رنگ قرمزی که روی شنل اینها هست اون حس گرمی رو که القا میکرد، تصاویر تیرهای متعدد کوتاهی که به بدن اینها خورده و سازگارهای مربوطش اون الغایی رو که در اثر استاد فرشیان در عصر عاشورا هست که ذوالجناح آمده تیرهای کوتاهی به بدن ذوالجناح اصابت کرده تو اون حالت نمادین، شما باز اینجا توی این فضا اینها رو میبینید، المان‌های متعدد عاشورایی رو که همونطوری که بعد از غزایای نبرد 34 روزه بین حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی یک در واقع بهت و حیرتی در جامعه غرب شکل گرفته بود که یک گروه چریکی محدود چطور میتونه 34 روز مقاومت کنه، و بعد فهمیدن که رمز یا زینب مطرحه یا ابوالفضل مطرحه یا ابو عبدالله مطرحه، اینکه کربلا چیست، عاشورا چیست، چه سازگارهایی داره. خب برگشتن به انباری که تمدن غرب داره، بالاخره غرب تاریخ نداره به خصوص اروپای غربی و به ویژه ایالات متحده تاریخ نداره. ایالات متحده در 1803 توسط تاماس جفرسون یک پارچه شد، یعنی منطقه لویزیانا رو وقتی که از ناپلئون بناپارت خرید، تازه در 1803 یه چیز در حدود مثلا 210 سال ایالات متحده تاریخ یک پارچه داره،
مهاجرت میشه
کاملا مهاجرته. از انباری تمدن غرب یعنی یونان، اینا المپیک رو در میارن، تئاتر رو در میارن، سازوکار هنر رو در میارن، دموکراسی رو در میارن. در واقع یونانی که در 2500 سال پیش وقتی این سازوکار درش صورت گرفت حدود 400-500 سال یک اوجی داشت و برای همیشه یونان 2000 سال فرو خفته. یعنی بعد از اینکه امپراتوری روم به وجود میاد دیگه شما هیچگاه یونان رو به عنوان یک کشور شاخص نخواهید دید. کشور فلسفه، کشور ارسطو و افلاطون، کشور سوفوکل در تئاتر و نمایش، کشور المپیک، این کشوری که منشأه، یعنی در واقع تعبیر من همیشه این بوده سر کلاس به دانشجوها که انباری تمدن غرب از حیث این سازوکارها، هرگاه غرب کم میاره در سازوکاری میره و از این انباری نکته رو برمی‌داره. یعنی در واقع اگر از غرب دو بخش تاریخ فکر و فرهنگ یونان، سپس تاریخ امپراتوری روم به ویژه در عصر سزار رو، جولیوس سزار رو، این دو تا رو از غرب بگیره، غرب دیگه هیچی نداره. امروز هم ایالات متحده تمام تلاشش اینه که عظمت امپراتوری روم رو برای خودش احیا کنه با عقبه فرهنگی یونان در واقع تفکر و فلسفه و تئاتر و ورزش و سازوکار این چنین دموکراسی، حتی شعاری که الان ادعا میکنه برای دموکراسی. پس در واقع یک چنین سازوکاری رو اینها مبنا قرار دادن، آرشیوش رو دنبال کردن. ما حرف و مسئله اصلیمون اینه که آیا واقعا این موارد میتونه مبنا قرار بگیره برای اینکه ما بکنیم تاریخ کشوری مثل ایران رو که تاریخ بسیار در واقع روشن، شفاف و نه از حیث مورخین، از حیث غروری که انسان امروز ایرانی داره. مصری ها همچنان به آثار در واقع ابوالهول و همچنین اهرام ثلاثه‌شون مجبورن افتخار کنن، چینی ها به سازوکارهایی که تا میرسه به دیوار چینشون، یونانی ها به آکروپولیس و موارد دیگه، مایاها، اینکاها در قاره آمریکا به اون سنگ پاره ها و مواردی که باقی مونده، اما انسان ایرانی صرفا افتخار نمی کنه با آنچه که در تخت جمشید در شیراز و در منطقه استخر یا پاسارگاد مستقر هست، اون سنگ هایی که اونجا پاره پاره مونده. انسان ایرانی افتخار میکنه به اینکه بر ویرانه های نظام تمدنی پیشین خودش امروز در اوج قدرت فکری هست، در اوج به چالش کشیدن الگوهای منحط و غلطی است که برای مدیریت بشر امروز در جهان استفاده میشه. این تقابل بین شرق و غرب هست که وادار میکنه ایالات متحده و هر نظام فرهنگی متخاصم دیگه رو از 1960 تا سال 1000 در واقع بله 2014 میلادی به مدت تقریبا 53-54 سال 3-4 بار بره و ماجرای 300 رو برجسته کنه. چرا؟ چون همیشه تاریخ نزدیک 2600 ساله گذشته غرب تقابل بین ایران و غرب بوده. ابتدا ایران و در واقع آنچه که امروز بهش میگیم ترکیه، بخشی از یونان اینجا بوده. سپس ایران و خود یونان، سپس ایران و روم، سپس ایران و بدنه حکومت شارلمانی در دوره‌هایی که فرانسه اوج رو عهده‌دار میشه، سپس ایران و انگلیس و امروز ایران و ایالات متحده. ببینید تمدن ایرانی همیشه همینجا ویران شده، بر سر همین در واقع خاکسترهای همین تمدن جدید ایرانی شکل گرفته در چند هزار سال گذشته. تمدن غربی در یک نقطه‌ای شکل گرفته، اوج گرفته، ویران شده، رفته به سمت غرب. یعنی اول توی ترکیه بوده، بعد رفته توی یونان، از یونان رفته توی ایتالیا امپراتوری روم، از ایتالیا رفته توی در واقع فرانسه عصر شارلمانی، از فرانسه از کانال مانش عبور کرده رفته عصر ویکتوریا در امپراتوری انگلیس، از امپراتوری انگلیس عبور میکنیم از در واقع آتلانتیک و اقیانوس اطلس عبور میکنیم، میریم در آمریکای شمالی ایالات متحده. من نمیدونم ایالات متحده الان تمدنش فرو بریزه مثلا یکی دو دهه دیگه، غرب میخواد کجا رو به عنوان حوزه تمدنش انتخاب کنه؟ میخواد بره بیفته تو اقیانوس آرام اون سو در واقع هونولولو در واقع مجموعه جزایری که اون مرکز اقیانوس آرام هست در هاوایی، کجا دیگه میخواد بره؟ یعنی غرب در طول 2500 سال گذشته مدام حالت گریز از مرکز داشته، هی رفته عقب، اما ایران همیشه همینجا ویران شده، همینجا سر برآورده. این تقابل رو که شما شاه بیتش رو در کجا میبینید؟ در فیلم تروی، در اون چیزی که ایلیاد و اودیسه تنظیم کرده، هومر
من.
گفته میشه سروده شده بین شق در واقع شرقی دریای اژه و اون حوزه که موهاشون مشکی هست، و شق غربیش که آگاممنون و آشیل و دیگران هستن که وقتی میان این سو موهاشون بور و بلونده. این تقابل بین شرق و غرب، این تقابل بین ایران و غرب که بیش از 2000 و تقریبا 600-700 سال سابقه داره، یک بچهش در نبرد داریوش و همچنین پسرش خشایار با یونانی ها خودشو نشون میده، یه بچه غرورآمیزش مرحله بعد از این که اسکندر میاد، در واقع از مقدونیه نه از یونان، از مقدونیه میاد، گفته میشه که میاد ایران رو میگیره، مجدداً بعد از این که اشکانیان در ایران قدرت میگیرن، یعنی هخامنشیان، و بعد میاد دوره سلوکیان و بعد دوره اشکانیان هست که اشکانیان مجدداً اینها رو پس میزنن و سورنا، سپهبد سورنا، یک سپهبد ایرانی است که در همین منطقه سوریه امروز، منطقه حران سوریه امروز، شکست سختی به جنرال کراسوس میده این سپهبد ایرانی، و در عصر اوج تمدن غرب، ببینید تمام چیزی که اصرار داره غرب ازش فرار کنه اینه که یک اسکندر مقدونی رو برجسته کنه که آمده ایران رو در عصر هخامنشیان گرفته، یه مورخی که راست و دروغ رو با هم ترکیب کرده به نام هرودوت، آمده در یک دوره 40-50 سال بعد از این که این نبردها رخ داده در 480 قبل از میلاد که خودش کودک بوده اون موقع، بعدن در پیریش میاد یک خاطراتی رو مینویسه، چارچوب رو مشخص میکنه که مبنای همین فیلم 300 و نکاتی از این دست است که در دانشگاه‌های مختلف نظامی جهان در بخش تاریخ نظامی و در بخش تاریخ استراتژی تدریس میشه، که من خودم حدود 23-24 سال پیش اینا رو وقتی توی دانشگاه‌های نظامی داخل کشور تدریس میکردم، از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب متون متعددی بود که در واقع رد این نکات و ادعاهای مربوطه بود، و همچنین آنچه که در دانشگاه نظامی خود اروپا، امروز در خود انگلیس، در خود آمریکا، مطالعاتی که در دانشگاه نظامیشون روی حوزه نبرد ترموپیل که فیلم 300 از روی اون ساخته شده، یا نبرد دریایی سالامیس انجام شده، اون عددهای اغراق‌آمیزی که نیروهای ایران 5 میلیون نفر بوده، 2 میلیون نفر بوده و 300 نفر جلوشون ایستادن، با توجه به چنین سازوکاری، این تقابل بین غرب با ایران که تو این دوره‌ها بوده، یک بچش در تخریب دوره خشایارشاه و آنچه که نبرد ترموپیل و ماجرای 300 هست دیده میشه، یا نبرد دریای سالامیس، یه بچش در قضایای اسکندر مقدونی که آمده ایران و تا در واقع آسیای میانه هم گفته میشه رفته و همه جا رو فتح کرده. اما شق سوم این درگیری و تقابل که بین جولیوس سزار، پومپی و شخصیت سوم یعنی کراسوس هست، خب میدونید در تقریبا 2560 سال پیش آقای جولیوس سزار و آقای کراسوس و آقای پومپی از سه زاویه جهت رو مشخص کردن. جولیوس سزار به سمت عمق اروپا رفت تا انگلیس رو گرفت، به پومپی گفتن بره دوباره مصر، زمان خانم کلوپاترا رفتن مصر رو گرفتن، برادرش رو کنار گذاشتن، برادر کلوپاترا رو و خانم کلوپاترا رو گذاشتن اونجا به عنوان نماینده خودشون. در سه دوره کراسوس، پومپی و خود جولیوس سزار رفتن مصر و این خانم کلوپاترا از اینا بچه داشت. یعنی جایی رو میخوان برن بگیرن، یک زنی رو از اونجا نماینده بگذارن، یک مناسب به این دلیل انقدر سینمای هالیوود کلوپاترا رو برجسته میکنه در اون دوره، و این حتی کسی مثل مثلا شکسپیر میاد جولیوس سزار مینویسه. این جولیوس سزاری که انقدر ابهت و عظمت داره، نفر سومشون میشه کراسوس. به کراسوس میگن که حالا ما که میریم سمت عمق اروپا تا انگلیس، به پومپی هم میگن تو هم میری مصر و تو برو کاری رو که اسکندر انجام داد سمت ایران در واقع تعمیقش ببخش، اثباتش کن، مشخص کن، تثبیت کن اون کار رو، دوباره برو و تا عمق ایران رو بگیر. کراسوس میاد از سوریه عبور نکرده، سپهبد سورنا با 12,000 نفر نیرو جلوشو میگیره در منطقه حران در شرق همین کشور سوریه امروز که الان درگیری هست. شکست بسیار سهمگینی به اینا وارد میکنه. 120 هزار نفر نیرو داشته آقای کراسوس، نزدیک 40 هزار نفرشون کشته میشه، 25 هزار نفر رو اسیر میکنه، میاره در منطقه که نزدیک دریاچه ارومیه خودمون بوده، میاره اینجا یک کمپی ازشون درست میکنه. حالا برجد در فرهنگ امروز ایرانی بالاخره اسم سورنا روی ماشین سمند گذاشته شد که این ابتکار خوبی بود، ولی واقعیت اینه که جوان ما نمیداند اوج امپراتوری غرب اوج امپراتوری روم بوده. در اوج امپراتوری روم زمان آقای جولیوس سزار ما جنرال کراسوس رو شکست سختی بهش دادیم. غرب از این قطعه تاریخ فرار میکنه، در دانشگاه نظامیشون تدریس میشه، الان در فضای سایبر شما جستجو کنید خود دانشگاه نظامیشون قطعات فیلم های آموزشی که از شیوه آرایش و تاکتیک در واقع سپهبد سورنا طراحی کردن رو خودشون گذاشتن که این چقدر نبردش حیرت انگیز بوده و شکست داد نذاشت. یعنی امپراتوری روم بعد از اون شکست 40 50 سال بعد دیگه رو به افول میذاره، یعنی بعد از اون چند سال بعد سزار کشته میشه و بعد به مرور امپراتوری رو به زوال میذاره. امپراتوری مقتدری در این سو در ایران بوده که این قابلیت داشته که 100 هزار سال بعد حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی میاد و شخصیت سورنا رو میگیره. اون یل سیستان که میگن رستمی که شما در ماجراهای اسطوره خودمون میبینید، رستم به عنوان یل سیستان کسی است که همون در واقع سورناست، سپهبد سورنا، چون سورنا از منطقه در واقع سیستان آمده بود، آمد به سمت خراسان و اونجا رو آزاد کرد، مناطق مازندران رو هم آزاد کرد، از همون شمال رفت تا منطقه ارمنستان رو هم آزاد کرد از وجود یونانی ها، آمد پایین تا منطقه همدان و بعد فرهاد بهش دستور داد که یونانی ها احتمالا میخوان حمله کنن، با همون نیروی محدودی که داشت رفت در سوریه، یعنی کل عراق رو طی کرد رفت سوریه و در سوریه شکست سختی به اینها داد. عموما حتی بسیار از اهل ادبیات ما نمیدونن که شخصیت رستم در فرهنگ ما در واقع نوعی به تعبیر سینماگرها دراماتیزه شده سپهبد سورناست، اون یل سیستانی که تو فرهنگ ما معروفه. اینه که امروز در فضای ایران ستیزی مسئله ایران ستیزی برمیگرده به این که غرب در اون تقابلی که در 2600 سال گذشتهش با ایران داشته باید این بنیانهای نگاه ایرانی رو سست کنه، چون از دو زاویه، یکی به ایرانی بودن ما حمله میکنه، یکی به اسلامی بودن ما. دو پدیده همزمان با هم انجام میشه، یکی اسلام ستیزی، یکی ایران ستیزی. چون اسلام بیرون از فضای جامعه ایرانی اسلامی که تو عربستان رقم خورده که از توش داعش در میاد، القاعده در میاد، مبتنی بر تلقی وهابیت سازوکار در میاد که به نفع صهیونیزمه، از دل اندیشه ایرانی نمیتونن این رو در بیارن. ببینید الگویی که رهبری مشخص کردن این بود، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ایشون این چهار تا کلمه رو وقتی تشریح کردن که الگو به چه معنا، اسلامی به چه معنا، ایرانی به چه معنا، پیشرفت به چه معنا، شق ایرانی بودن حائز اهمیت اینجا، اینا باید از دو زاویه به این سازوکار فرهنگی مقابله کنن و حمله کنن، ابتدا در بخش ایرانی سپس در بخش اسلامی، هر دو رو با هم بزنن. اینی که شما فرمودید اسلام ستیزی و ایران ستیزی، به ما چه میرسن؟ میگن اسلاموفوبیا، یعنی اسلام هراسی. به سازوکارهای خودشون که میرسن میگن آنتی وسترنیزم، ضدیت با غرب، آنتی جودایزم، ضدیت با یهود، آنتی سمیتیزم، ضدیت با سامیگری. هیچ وقت نمیگن در واقع فوبیای نسبت به غرب، فوبیای نسبت به اون سازوکارها. خب این متاسفانه اتفاقی است که افتاده. اما در مجموعه آثار و فیلم هایی که به شدت برای ایجاد یک ایمیج در ذهنیت مخاطب در سراسر کره زمین عموما و در درون جامعه غرب خصوصا علیه ایران و اسلام دارن صورت میدن، یک چهره کریه از این سازوکارها داره انجام میشه که سال اول من از خود در واقع جریان یهود بود در جهان. بالاخره یهود یه زن مقدسی داره به نام استر. یهودی های امروز خودشون رو فرزندان استر میشناسن 2450 سال پیش. در شهر شوش امروز مردخای و این خانم استر به دربار خشایارشاه راه پیدا میکنن و در دربار خشایارشاه امکان رشد و نمو پیدا میکنن. چه اتفاقی میفته که داماد در واقع یهود که در کتاب تورات در کتاب عهد عتیق اصلا یک کتابی دارن به نام در 30 خورده کتابشون، یک کتابشون اسمش کتاب استره که اونجا شخصیت خود خشایار ترسیم شده و اینکه اینا از طریق خشایار سیطره بر ایران پیدا میکنن و در یک روز موسوم به عید پوریم حدود 75,000 نفر رو در ایران میکشن. چطور میشه که عصر استر، عصر مردخای که این دو نفر الان در همدان دفنن، در همدان یکی از سازوکارهای مجموعه زیارتی در واقع یهودیان در سراسر جهان هستن که اینجا مستقر از 2500 سال پیش، اینقدر که مردخای عموی استر و خود استر بعد از 2500 سال در سرزمین ایران ستایش میشن و زیارتگاه بوده، قبر خود خشایار نبوده. چطور میشه یهود اجازه میده داماد خودش که به تعبیر اینها توسط استر و مردخای در با همین خشایار جلو این فاجعه رو علیه یهود گرفتن، یعنی که اون کشت و کشتارها علیه یهود رو خونسا کردن، چطور میشه که یهود اجازه میده چنین فیلم هایی ساخته میشه علیه خشایار، چنین بدترکیب؟ دقیقا سال 2006 میلادی 1185 وقتی فیلم 301 ساخته شد، 6-7 ماه قبلش فیلم ساخته شده بود به نام One Night with the King، یک شب با شاه. اونجا خانم استر نشون داده شده بود و آقای خشایار شاه بسیار موجه. بعد اینجا میاد چهره خشایار بسیار کریه، یک هیولای عجیب و غریبی رو ترسیم میکنن. این نکته یک وجه قضیه است که این تقابل رو نشون میده.
این نکته من از کنم با این فیلمی که اشاره کردین، این فیلم یک شب با سلطان مسیحی ها ساختن، یعنی زیر نظر یک کشیش از این ابر کشیش های نیوکان ها اوانجلیست ها به اسم جان هیگی. خیلی من تو تبلیغاتش هم عنوان کردن که خودش هم صحبت میکرد که ما فیلمی ساختیم میخواستن مت کنن استر رو و عموش مردخای رو و در این حال میخواستن مت کنن خشایارشا رو که نجات داد قوم یهود رو از اون کشتاری که هامان میخواست انجام بده. بله. بازیگر خیلی خوشتیپ هندی رو بردن، مرد و زن.
بله.
و عدستشون کاملا در رفت، میخواستن به تاریخ هم وفادار باشن. اون سکانس اول شوش نشون دادن.
بله.
واقعا فیلم دستشون در رفت، خیلی هم سعی کردن فیلم خیلی توضیح نشه. برای جبران اون به سرعت اون فیلم 301 رو ساختن که چهره خفه.
حالا جلو به شما میگم که چند ماه پیش بخش کودک یا شبکه 2 یا شبکه 5 خودمون یه انیمیشن رو پخش کرده مصوم به انیمیشن سبزیجات. در انیمیشن سبزیجات یه قسمتش مربوط به خیارشاه، اون انیمیشن خیارشاه ماجرا همون خشایارشاه و شخصیت استر و شخصیت هامان و شخصیت مردخای رو اونجا میگه که مارتکای. یعنی در واقع برنامه کودک خودمون در واقع حالا دست دوستان خوب در میره، قشنگ موارد رو اونجوری که دوست دارن موارد رو بذارن پخش بشه. بله این قشنگ اون ماجرای خشایار و ماجرای استر و ماجرای مردخای و ماجرای هامان و موارد دیگه حتی برای کودکان در قالب انیمیشن سبزیجات به نمایش در اومده. این سازوکاریست. حالا من نکتم این بود که در این ایران ستیزی چرا اینا روی دوره خشایار تمرکز کردن، چرا روی این دو سه تا نبرد؟ یه نبردی در 490 سال قبل از میلاد رخ داده، حدود 2500 و تقریبا 200 سال قبل، 2500 سال قبل داریوش حمله میکنه به یونان، حمله دریایی. این حمله دریایی که صورت میگیره در ساحلی پیاده میشن به نام ساحل ماراتون، که ساحل ماراتون در جنوب یونان حدود 30-40 کیلومتر تا آتن فاصله داشت. ابتدای فیلم 302 با این شروع میشه. ابتدای فیلم 302 با این شروع میشه که داریوش روی کشتی خودش ایستاده و یک شخصیتی داره این رو در واقع مورد هجوم قرار میده، با تیر میزنه و داریوش اونجا مجروح میشه، بعدن داریوش کشته میشه. ببینید هم در دانشگاه‌های نظامی جهان هم در آنچه که در فضای سایبر و اینترنت نقشه اون عملیات و اون نبرد مونده، کل منطقه‌ای که اصطلاحاً در عملیات آبخاکی، عملیاتی که نیروهای دریایی نیرو پیاده می‌کنن تو ساحل بهش میگن عملیات آبخاکی، amphibious operation، این عملیات به قول اونها آبخاکی، در این عملیات آبخاکی که اولین عملیات شناخته شده دریایی آبخاکی جهان هست. قبل از این ما در تاریخ چنین چیزی رو با این حد و قابلیت و چارچوب دیگه سراغ نداریم. ببینید از ساحل سوریه و از ساحل ترکیه اینها ناوگان رو را میندازن، دریای اژه و مرمره رو عبور میکنن و جنوب یونان میرسن به منطقه ماراتون. در منطقه ماراتون نیروهای ایرانی شکست میخورن.
تصویرم داریم.
بله. در منطقه ماراتون ظاهرا نیروهای ایرانی شکست میخورن. یک نفر، یعنی قبل اینکه نیروهای ایران پیاده بشن توی ساحل، یک نفر میدوه میره آتن خبر میده که ایرانی ها اونجا شکست خوردن، نتونستن تو ساحل پیاده بشن. خوب دقت کنید ایران ستیزی رو. وقتی بازی المپیک را میفته و بازی ورزش های بین المللی، توی سری دو و میدانی یه دوی را میفته به نام دوی ماراتون. 40 کیلومتر مردم در جهان باید در این مسابقات ماراتون بدوند، خبر چیو بدن؟ خبر در واقع شکست ایرانی ها رو. شاید نزدیک 20 ساله ما داریم مقابله میکنیم با این قضیه که چرا در فرهنگ ما باید ماراتون باشد، چرا در واقع ساختار ورزش ما نسبت به دو ماراتون موضع نمیگیره. آیا وقایع متعدد دیگه در حوزه تاریخ نظامی و تاریخ های دیگه نیست که از سوی ما هم تبدیل به ورزش بشه، جهانی بشه؟ چرا باید جامعه ورزشی ما، به خصوص فدراسیون دو و میدانی ما، نسبت به ماراتون و نسبت به این دو و نسبت به فلسفه دو ماراتون نباید اعتراض کنه؟ خب عنایت داشته باشید. میاد تا اینکه در ابتدای این فیلم توی 7-8 دقیقه اول نشون میده که سال در واقع 490 قبل از میلاد داریوش حمله کرده به سمت یونان، در منطقه ماراتون شکست خورده و تیر میخوره، اونجا خشایار هم شاهده و برمیگردن. ببینید این وجه اول قضیه، این آنچه که روایت شده روایت ما نیست، آنچه که در تلقی های مباحثه و در منطق و در موارد دیگه جدل نامیده میشه، جدل یعنی این ما از دل حرفای خودشون حرف در میرونده خودشون. ما نگفتیم این تا هیچ کجای تاریخ ما نوشته نشده که داریوش از طریق دریا رفت رسید به منطقه ماراتون در نزدیک آتن. خود غربی ها گفتن، آقای هرودوت نوشته 2900 سال پیش، آقای هرودوت و 2000 در واقع 450 سال پیش، آقای هرودوت وقتی این مطلب رو نوشته، ما داریم از دل انچه خودشون میگیم، اعتراف میکنن که ایرانی ها نیروی دریایی پرقدرت داشتن و اینجا رو گرفتن. تا جایی که لورد کروزون 120 سال پیش نوشته بود اگر در ایسلند کرم پیدا میشه و مار، در ایران هم دریا نورد پیدا میشه، در تحقیر انسان ایرانی، زمانی که اون در واقع کمپانی هند شرقی رو مدیریت میکرد لورد کروزون 120 سال پیش. انسان ایرانی 2400-500 سال پیش خود هرودوت می‌نویسه که ناوگانی داشته که آمده. ما خیلی از این موارد تاریخی رو مخدوش می‌دونیم، اما بالاخره آیا خودتون تو نقشه‌های نظامی که امروز ترسیم کردید میگید از راه دریا چنین ناوگانی حرکت کرده، رفته، رسیده به اونجا؟ کسی که افسر نیروی دریایی باشه و جنگ دریایی رو بدونه میدونه ارزش این چیه؟ با امکانات امروز کسی دریا رو توی مدیترانه طی کنه برسه به یونان؟ این نکته کلیدی. نکته دوم اینی که این نبرد ما شکست رو می‌پذیره. اینو قسمت اول آورده. به دو تا نبرد دیگه اشاره میکنه. 10 سال بعد داریوش کشته میشه، 10 سال بعد خشایارشا برای به قول خودشون انتقام میاد توی منطقه. خشایار وقتی برای انتقام وارد منطقه میشه، 3 ماه تمام این منطقه رو میگیره، یعنی از ترکیه عبور میکنه، 3 ماه از تقریبا اواسط خرداد تا آخر شهریور سال 480 قبل از میلاد، 3 ماه و نیم، تقریبا 95 روز تا 100 روز کلن اشغال یونان طول میکشه. که 3-4 تا مرحله داره. مرحله اولش اینه که برای اولین بار در تاریخ جهان یک پلی زده میشه روی داردانل، تنگه داردانل. تنگه داردانل رودخونه نیست، یک تنگه دریاییه. 2500 سال در تاریخ نظامی جهان، همین امروز مهندسی رزمی ارتشای جهان از این شیوه پل زدن استفاده میکنن. اینا قایقا رو میچینن کنار هم، کشتی‌ها رو میچینن کنار هم، رو اینا پل شناور میکنن که توی فیلم 300 این نشون داده شده. آیا انسان ایرانی که 2500 سال پیش خودتون اعتراف میکنید از تنگه داردانل از روی یک منطقه دریایی عبور کرده، به چنین توان مهندسی رزمی اشراف داره که امروز ارتشای جهان چنین کاری کردن و ما خودمون در دفاع مقدس در عبور از بهمنشیر، عبور از اروند و امور عبور از در واقع رودخونه های متعدد مثل کرخه و غیره، وقتی از این تکنیک استفاده می کردیم فرماندهان نظامی یادآوری می کردن که این تکنیک تکنیک خشایارشاست؟ چطور میشه ملتی که یک چنین فرهنگ و یک چنین قدرت تکنولوژیکی اون روز داشته، این ملت رو شما تو فیلم مدام بربر و وحشی و در واقع برده معرفی کنید؟ ما نمیخوام با استخونه پوسیده اجداد ایرانیمون افتخار کنیم. مسئله ما مسئله اینه که رسانه چقدر تعهد داره نسبت به پیامی که منعکس میکنه صادق باشه. نکته دوم اینه که بعد از اینکه اون منطقه رو دور میزنن، میرسن به یه جایی به نام ترموپیل، پای کوه آلمپ. معبد دلفی اونجا هست که تو فلسفه معبد دلفی معبد مقدسیه. در اونجا هم یک گروه کوچک 300 نفره مقابله میکنن. آقای هرودوت میگه بین 2 میلیون تا 5 میلیون نفر نیرو اینجا ایران داشته. اصلا 2 میلیون تا 5 میلیون نفر کل استادای تاریخ نظامی جهان امروز دانشگاه انگلیس میگن کل جمعیت کره زمین اون موقع 100 میلیون نفر نبوده. تو امپراتوری ایران 20 میلیون نفر جمعیت بوده. اگه شما بگید 5 میلیون نفر اومدن، یعنی یک چهارم جمعیت ایران اومده بوده یونان رو بگیره. کلا یونان منطقه کوچیکیه که اندازه یکی از استانهای کوچیک ماست، استان کوچیک امروز ایرانه. و اصلا 5 میلیون نفر چرا نمیشده نیروی نظامی؟ یه منطقه کوچیکی رو در واقع اینها عبور میکنن و این 300 نفر از بین میرن، اینها عبور میکنن میرسن به آتن. آتن رو میگیرن. تکنیک هخامنشی و همشون اینجوری بوده، هم خود شاه هخامنشی داریوش، هم کوروش پدرشون، هم خود خشایار، هم بقیهشون. برای اینکه ایران حدود تقریبا 120 استان بزرگ بوده، 120 کشور گرفته بودن، کارشون چی بوده؟ می اومدن میگفتن آقا شما فقط به ما باج و خراج بدید، فرهنگ و دین و اعتقاداتتون حفظ بشه. لذا هیچ جا رو آتیش نمیزدن. همونطوری که وقتی منطقه بخت النصر رو گرفت و یهودی رو آزاد کرد، خود کوروش، خود یهود میگه که اونجا رو دست درو باز کردن، مردم شهر رو تحویل تو منطقه عراق امروز بابل رو تحویل کوروش دادن، چون اصلا تکنیک هخامنشیان این نبود که غارت کنن. لذا به مردم آتن هم گفتن ما با شما کار نداریم. مردم آتن رفتن بیرون، ولی در فیلم 300 اینجا نشون داده میشه که کل آتن رو اینا آتیش زدن، در صورتی که اینطوری نبوده. هنوز معبد آکروپولیس اون بالا شهر یونان هنوز هم در واقع ساختارش هست. مردم از اونجا خارج میشن، میرن در جایی به نام منطقه سالامیس، حدود 7 10 کیلومتری غرب شهر آتنه. یه تنگه کوچیکیه، 2-3 کیلومتر عرض داره، یه جزیره است نام سالامیس. قایقاشون رو میبرن اونجا، نیروهای نظامیشون رو میبرن اونجا. چند روز بعد درگیری توی شهریور اونجا صورت میگیره، ناوگان ایران با ناوگان اونها درگیر میشه، زد و خورد صورت میگیره. ببینید توی این 95 روز کل یونان سقوط کرده ها. ارتش ایران از شهر آتن میاد بیرون که مردم دوباره بیان ساکن بشن، ولی خراج بذارن. اینا چون قبول نمیکنن، بهمن ماه همون سال 5-6 ماه بعد مجدداً ارتش ایران دوباره آتن رو اشغال میکنه. البته دیگه این خشایار چون یونان رو گرفته بود برمیگرده ایران، ولی یکی از اقوام خودشون رو به عنوان فرمانده اون منطقه میگذاره. پس ببینید آنچه که گفته میشه قول ناپلئون بناپارت. ناپلئون بناپارت وقتی تاریخ هرودوت رو میخونه میگه یونانی ها افتخار کردن به خودشون که شانس آوردیم زنده ماندیم. یعنی جمله الان تمام متونی که تو دانشگاه نظامی وقتی تو دنیا تدریس میشه، بخش مطالعات مربوط به تاریخ هرودوت، این جمله در واقع آقای ناپلئون بناپارت رو اولش می‌نویسن که بناپارت گفته یونانی ها سعی کردن با آنچه که هرودوت نوشته بود فاتحانه بگن چجوری سرزمینشون اشغال شد و اینها نجات پیدا کردن، کشته نشدن. غافل از این که کشته نشدن اونها و نابود نشدنشون بابت این بود که شاهان هخامنشی نیتشون این نبود که در واقع نابود کنن، چون میخواستن هر کشوری فرهنگش بمونه، فقط به اینا خراج بده، باج و خراج بده. در جد ببینید این اتفاقی که افتاده، چون من گفتم این چیزی که داریم میگه همش مال تاریخ خودشونه، یعنی نه جمله ناپلئون بناپارت مال ماست، نه آنچه که در تاریخ نبرد سالامیس و نبرد ترموپیل آمده مال ماست. این جدله، یعنی آنچه که خودتون در متون تاریخیتون آوردید خودتون دارید زردش رو میگید. حالا با این تصویری که اون موقع ساختید چهره ایران رو ترسیم میکنید. در یک تابستان داغ در طول 95 روز تا 100 روز در دو سه نبرد عمده ارتش ایران اونها رو شکست داد و کار رو تا اینجا رسوند. و امروز متاسفانه اینها با تصویری که دارن درست میکنن از خودشون چهره ارائه میکنن که باید برگردیم به این که چطور میشه تو 3 ماه خشایارشاه از داردانل عبور میکنه اونجا رو میگیره. قطعاتی که در مورد عبور از روی این پل هست توی این فیلم آمده که منشای در واقع غرور ملی کسانی است که نگاه باستانی به ایران دارن. بخش دوم مسئله عبور از منطقه است که گروه 300 اونجا مقاومت کرده بودن، همشون کشته شدن، اینا دارن عبور میکنن نیروهای آقای خشایار. و بخش سوم ساختار نبرد ترموپیله. نقشه های اینها رو دوستان میتونن روی مانیتور نشون بدن و دیده بشه که تمام این مناطق درگیری هیچ کدومش 2 کیلومتر نبوده. یعنی ما 1-2 کیلومتر داریم که منطقه ماراتونه 2 کیلومتر، یک منطقه 2 کیلومتر در 2 کیلومتر داریم که منطقه نبرد ترموفیله که اون 300 نفر مقاومت کردن. گفته میشه 300 نفر جلو 2-3 میلیون ایرانی. خب آقا توی منطقه 2 میلیون نفری چجوری شما 2-3 میلیون نفر 2-3 میلیون نفر سرباز رو جمعیدید؟ سومین نبرد هم نبرد سالامیس هست. در منطقه سالامیس تنگه دریایی سالامیس رو نقشه نشون دادن، حدود 2 کیلومتر در 2 کیلومتر. هرودوت میگه 1000 شناور ایرانی، ناو ایرانی اونجا بوده، هر ناو حدود 200 تا پاروزن داشته. 1000 رو ضرب در 200 کنی میشه 200000 نفر فقط پاروزن. شما بیاید این واقعیت رو ببینید، آیا ممکنه در یه منطقه 2 کیلومتر در 2 کیلومتری 1000 تا شناور رو شما کنار هم بچینید یا اصلا نخوان بجنگن و فقط پارکشون کنید کنار هم دیگه؟ این اتفاقی که افتاده متاسفانه بیشتر برای تخریب وجه ایران و جعل تاریخ. امروز سریال سازی و فیلم سینمایی سازی و بازی کامپیوتری سازی و انیمیشن سازی متاسفانه ابزار این حوزه هست که افسانه ها رو در واقع به تاریخ واقعی تبدیل کنن و ایمیج بسازن. از این راه اینا وارد شدن.
باش، ما اگر گزارش شماره 2 حاضر هستش از فیلم 302 ببینیم. یه خودم دیگه شروع کردیم چون مطمئن نبودم که حاضر باشن. ببینیم که این حال و فضای این فیلم و اون به خصوص اون پل استراتژیک نظامی که میسازن روی کشتی ها رو فکر کنم تو این سکانس داشته باشن. ببینیم شماره 2 رو.
Tactics are creative.
The defensive circle leaves no front to assault. We are losing.
No, you are losing. Pull back. Let them have this day. I'm bored with your failures, Dengali.
حالا جالبه که اسمایی که روی فرماندهان ایرانی گذاشته یکیش بندریه، یکیش آقای کاشانیه و جنرال کاشانیه بندری و خب یکی از حقایقی که تو این فیلم خیلی جالبه برای من جنگ نفته. در واقع یه نفتکش میبره شاه ایران اونجا، در واقع خانم آرتمیس که فرمانده نیروهای ایرانیه. این خانم یک ناو پر نفت برده اونجا. بعد توی اون نفت، حالا ملاحظه بفرمایید، نفتی که 110 سال پیش تو مسجد سلیمان تو ایران این سازوکاراش مشخص شد و به عنوان یک منبع انرژی این چنینی معرفی شد، وقتی دروغگو میگیم دروغگو کم حافظه است از این زاویه، بلند شده یک کدی تو این فیلم داده. حالا ایران یک کشور نفتی که خود شما تو غرب بالاخره میدونید کشورهای اسلامی و ایرانی رو به اسم کشورهای نفتی میشناسن، این القا رو صورت میده که نیروهای ایرانی با نفت و توان نفتی اومدن پیروز شدن و اینها میان از اون ظرفیت اون نفت استفاده میکنن، آتیش میزنن و در واقع سطح آب رو آتیش میزنن. کسانی هستن که نیروهای انتحاری هستن، کوله پشتی پر نفت رو پشتشونه، اینا میافتن تو آب شنا میکنن، از شناورای یونانیا بالا میرن، بعد از رو ناوهای ایرانی با تیرکمونهایی که نوکشون آتیش هست شلیک میکنن به این کوله پشتیای پشت این افراد، بعد اون کوله پشتی پر نفت منفجر میشه، انگار بشکه فوگازه. در واقع پس یکیش این نکته، یکیش نکته نفته. نکته دومی که نکته سوم که خیلی نکته از اهمیتی اینه که همین تصویری که الان بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن، این وضعیت دریا رو دریا نوردای حرفه‌ای از کلمه فورس یعنی نیرو استفاده میکنن. موج دریا وقتی در واقع حدش میاد بالا در حد 1 متر مثلا 2 متر سمت میگن فورس 1، فورس 2، فورس 3. این دریا دریای فورس 4 و 5. این دریا دریایی نیست که قایقای اون دوران بتونن توش بجنگن، اما به تعبیر سینماگر جوری اگزاجره این تصاویر رو، این سازوکارها رو توی حقای سینمایی آماده کردن که ما این ناوگان عظیمی رو میبینید وسط دریا آرایش دایره‌ای گرفته، بعد یه ناوگانی از بالا از روی کوهی از موجها توی فورس 4 و 5 و 6 که اصلا نمیشه تو اون دریا جنگید، دریای به شدت متلاطم میان. این سازوکارها و این دروغها بالاخره اهل فن در جنگ دریا رو نشون میده. اون درگیری نبرد سالامیس توی تنگه‌ای بوده، 2 کیلومتر در 2 کیلومتر منطقه ساحلی و تنگه هم معلومه دیگه چجوریه. این درگیری رو میبره تو دریا، توی فضای باز، توی شرایطی که اون القا رو بخواد صورت بده. نکته ظریف بعدی اینه که فرمانده ناوگان ایرانی یه خانم یونانیه که البته ترکیه‌ای بوده به نام خانم آرتمیس. این خانم آرتمیس همشهری همین آقای هرودوته که این تاریخ رو نوشته، کتاب تاریخ رو نوشته. از آرتمیس اینجا یک شخصیت در واقع منفور نشون میدن که خب حالا خیلی ما اسم مستندات تاریخی نداریم بدونیم این شخصیت مثبت بوده یا منفی، اما در این که این فرد عقده داشته یونانی ها موقعی که خود رو بالاخره سرزمینشون جزء یونان بوده، اون موقع شرق یونان منطقه غربی ها میشده همین غرب ترکیه امروز، نشون میده که این تو زندگیش دچار مشکلاتی بوده. یونانی ها خانوادهش رو کشتن، در واقع پدر مادرش رو نابود کردن و خودش رو به بردگی گرفتن. این بعدن آمده تو دستگاه حکومت هخامنشی ها و تبدیل به فرمانده شده. یک نکاتی رو روش انگشت میگذاره برای حساس کردن این قضایا که خب بسیار حائز اهمیت، یعنی تخریب شخصیت آرتمیس که حالا تو فرهنگ ایرانی به عنوان یک زن یونانی که همراه شده بود با حکومت ایران و فرمانده 5-6 تا ناو داشته، 5-6 تا شناور داشته چون خودش حاکم یه منطقه در ترکیه بوده. این فرمانده ناوگان ایران نبوده، فرمانده 5-6 تا ناو محدوده خودش بوده، تو یکی از تک‌ها و حمله‌ها درگیر میشه. نکات عجیبی تو این فیلم هست، مثلا دموستیکولس که استراتژیست دریایی اینها هست تو تاریخشون، میاد از اونجایی که این شلیک کرد داریوش رو کشته 10 سال پیش تا اینجا که این میشه عاملی که تمام یونانی ها رو با هم متحد کنه، همه رو با هم وصل میکنن. و نکته جالبتر اینه که اصلا یونان کشور نبوده اون روز، یونان جامعه دولت شهرها بوده. داخل فیلم هم نشون میده که دولت شهر اسپارت که در جنوب یونانه، با دولت شهر آتن که در منطقه شرق یونانه، با دولت شهرهای مناطق دیگه تمام تلاششون اینه که با هم متحد بشن، نمیشن. یعنی یک دولت شهرهای کوچیک کوچیک کوچیکی بودن، قبیله قبیله. حالا این قبیله قبیله ها برای ما شدن معیار دموکراسی و آزادی. مدام در جای جای این فیلم میگه که ایرانی ها برده اند و با یونان آزاد و با اندیشه آزادی و اندیشه دموکراسی مخالفند. آخه این دموکراسی و آزادی و فریدام و لیبرتی که امروز در فلسفه سیاسی مطرحه با آنچه که 100 سال پیش 150 سال پیش زمانی که از فرانسه دو تاکویل رفت آمریکا اون کتاب دموکراسی و تحلیل دموکراسی رو نوشت با اون موقع فرق میکنه. آمریکای دهه 1960-1970 عصر مارتین لوتر کینگ سیاه‌پوستاش حق حیات نداشتن، زنا حق عمومی نداشتن. چطور میشه 50-60 سال دموکراسی تو دنیا به این شکل شناخته شده؟ ما ریشه اینو میبریم تو 2450 سال قبل، میگیم که تو یونان آزادی و در صورتی که وقتی مراجعه میکنیم به آرای آقای افلاطون و ارسطو اونجا بحث این که زنا حق رأی ندارن، برده ها حق رأی ندارن و هزار یک مسئله دیگه مطرحه. جوری دروغ میگن که اینمون دروغ قسمت اول. تو قسمت اول در فیلم 300 قسمت اول میگه که یونانی ها علم میدارن به نام علم منطق. بعد اون موقع به دانشجو گفتم که فاصله این نبردی که اونجاست انجام شده، نبرد ترموفیل، تا جایی که پدر علم منطق یعنی ارسطو به دنیا میاد حدود 300-400 ساله. دروغ چقدر باید زیاد باشه که طرف بیاد مثلا اینو الغا کنه که آقا این وضعیت وجود داره؟ یعنی شما امروز میگید نبرد صورت میگیره، چند ده سال بعد افلاطون و ارسطو به دنیا میان، بعد ارسطو علم منطق رو بنیان میگذاره، بعد اینا یه جوری الغا میکنن که یونان از قبل از یعنی مثلا 50-60 سال قبل از آقای ارسطو صاحب علم منطق بوده. دروغ نفت، دروغ ماجرای خانم آرتمیس، دروغ اینکه اون نبرد تو دریای باز انجام شده، این دروغ اینکه 5 میلیون نفر نیروهای ایران بودن، دروغ اینکه 1000 تا قایق ایرانیا داشتن، 1000 تا شناور، این دروغ ها این رو به یک افسانه تبدیل میکنه که در واقع فقط و فقط نیتی غیر از تخریب عقبه انسان ایرانی و تاریخ انسان ایرانی در این نمیشناخت.
متشکرم. اگه موافق باشین گزارش شما 4 رو ببینیم که بخش دیگری از فیلم 302 هستش. شما 4.
How easy just to silence a strong and self-disciplined. Let my army witness the great warriors of Sparta. March them past these corpses. Let them see the cost of daring to challenge the God King. King Leonidas and his brave 300 were the finest Greece has to offer. There will be no saviors to rise up and vanquish us. Nothing will stop the march of our empire.
Your Majesty.
You, take this dead king's sword to Athens. Let them know that I am coming next for them. Let them know, Athens, the prized jewel of a city, will disappear from the history.
Themistocles! I bring word from Thermopylae. Leonidas was betrayed by a hunchback. The Spartans have been slaughtered. The hard gates have fallen.
Such a sacrifice. Now Greece has her martyrs.
Axos,
take that message from the hot gates to every city, every village, to every countryman. Hear your words.
But they are dead, all of them.
Sparta's sacrifice will be what unites us. Now go. Move all of our ships and men back to the safety of Salamis.
And you?
I will take Axos' message to Athens.
حالا یک نکته ای که همینجا دوستان دیدن الان بینندگان عزیز این بود که وقتی که میشنوه آقای دموستیکلس میشنوه که 300 تا اسپارتی کشته شدن و اون صحنه که الان نشون داده شد که نیروهای خشایار دارن از روی جنازه این 300 نفر عبور میکنن، چون منطقه کوچیک 2 کیلومتری بوده، یه تنگر اینا نگه داشته بودن که نذارن نیروهای ایران عبور کنن، نیروهای ایران اینا رو از بین میبرن عبور میکنن، شبیه آنچه که آریو برزن در منطقه در واقع جنوب ایران وقتی جلوی نیروهای اسکندر رو گرفت، میگن که آریوبرزن هم جلوی تنگه رو گرفت و نذاشت نیروهای در واقع اسکندر مقدونی از اونجا عبور کنن. این منطقه رو که نیروهای ایران عبور میکنن، بعد وقتی خبر شکست اینها میرسه به دموستیکلس، دموستیکلس بقیه میگه برید این خبر رو همه جای یونان بگید، چون الان دیگه یونان شهید داده اون المان های آشورجی بود. الان دیگه این خون 300 اسپارتی میتونه همه یونانی ها رو بهشون در واقع یک پیوندی بینشون ایجاد کنه و اینها رو به یک جایی برسونه که متحد بشن علیه ایرانی ها. این سازوکارها سازوکارهای مهمیه. لذا این المان ها به نظرم خیلی مهمه که ما بهش توجه کنیم. یکی مسئله دروغ نفت، یکی مسئله دروغ آزادی و لیبرتی و فریدام، یکی مسئله دروغ دموکراسی، یکی مسئله دروغ یونان بزرگ، اصلا یونانی وجود نداشت، یک سری دولت شهر بوده که با هم در جنگ و نبرد بودن. یکی مسئله دروغ اینکه خانم آرتمیس فرمانده کل ناوگان دریایی ایران بوده. مسئله بعدی مسئله اینه که کل این ستان به اصطلاح دو تا نبرد اصلی، یعنی نبرد ترموپیل علیه 300 نفر و نبرد سالامیس، کلش در یک تابستون انجام شده. کل یونان رو خودشون میگن، هرودوت میگه ایران اشغال کرده. و نکته کلیدیش اینه که مبتنی بر نقشه‌های تاریخ نظامی و مبتنی بر نقشه‌ای که الان در فضای سایبر وجود داره، کل این ستا منطقه نبرد ماراتون در زمان داریوش و نبرد ترموپیل زمان خشایار و نبرد سالامیس در دریا، کل این ستا نبرد هر کدوم محدودش 2 کیلومتر در 2 کیلومتر بوده. یه منطقه 2 کیلومتر در 2 کیلومتری، یه قلم عملیات کربلای 5 که نیروهای ما اینجا انجام دادن، نزدیک 300 400 هزار نفر در یه منطقه عظیمی درگیر بودن به مدت 45 روز که با نبرد دی ان بی ام 4 در جنگ ویتنام بین فرانسوی‌ها و ویتنامی‌ها و نبرد نورماندی در جنگ جهانی دوم، از نظر کیفیت و از نظر عمق و از نظر درهم تنیدگی نیروها رقابت میکنه. تو سه نبرد عظیمی که جنگ در قرن 20 انجام شد، نبرد نورماندی بود در جنگ جهانی دوم، سپس نبرد بین آلمان ها و نیروهای متفقین، سپس نبرد معروف دی ام بی ام فو که به فرماندهی جنرال جیاب بود با نیروهای فرانسوی که بسیار نبرد سهمگینی بود در شرق آسیا، و بعد نبرد سوم که نبرد معروف کربلای 5 خود ما هست که حدود 45 روز طول کشید در 1165 و از 135 تیپ عراق تقریبا 85% نابود شد و یکی از شاهکارهای تاریخ نظامی جهان محسوب میشه که اون دوره. بعد شما بیاید نگاه کنید، 3 تا نبرد کوچولو، ماراتون 2 کیلومتر در 2 کیلومتر، نبرد سالامیس 2 کیلومتر در 2 کیلومتر، نبرد ترموپیل 2 کیلومتر در 2 کیلومتر، منطقه با یه نیروی محدودی هر کدوم از اینا کارش انجام شده. بعد میان برای هر کدوم 5 میلیون نیرو، 1000 قایق. این دروغ‌های این چنین رو بالاخره کارشناسان نظامی، من پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز که علاقمند هستن موارد رو دنبال کنن، اگر به زبان انگلیسی تسلط دارن، متون نظامی که امروز دانشگاه‌های انگلیس، دانشگاه‌های آمریکا و دانشگاه‌های فرانسه این زمینه منتشر کردن در فضای سایبر قابل جستجو هست. نزدیک 50 60 مجلد کتاب در این زمینه به فارسی ترجمه شده و حاشیه زده شده، کتاب‌های بسیار خوبی هست تو این زمینه، حقایق تاریخ اون روز رو نشون میده و در واقع این ایران ستیزی که غربی ها و آمریکایی‌ها به هالیوود شروع کردن، مطمئن باشن ما از نظر شفاف کردن مسائل و اینکه عقبی تاریخی انسان ایرانی رو روشن و شفاف کنیم، این رو کوتاه نمیایم. ما در بهار امسال در تعدادی از دانشگاه‌ها تبیین ماجرای دو تا فیلم 300 رو و اون دو تا نبرد رو به صورت مبسوط در چند تا از دانشگاه‌ها داشتیم، مبسوط این رو سر کلاسامون تدریس کردیم، قولی هم که شما داده بودید به بینندگان عزیز بالاخره با فاصله 3-4 ماه، ولی به هر جهت همچنان جوان ایرانی بداند که ما تاریخ ایران رو اجازه نخواهیم داد که تحریف بشه، همونطوری که تاریخ اسلام رو اجازه نخواهیم داد که در واقع اینها از طریق اسلام ستیزیشون تحریف کنند.
قبل از اینکه بریم به قسمت بعدی صحبت‌های امشب پیرامون فیلم بعدی سلطه، یک گزارش دیگه ای از همین فیلم شماره 6 رو هم ببینیم، بعد موضوع رو میریم عوض میکنیم به مرحله بعدی. 6
Greek ships will be destroyed. Show them no mercy. Give them no quarter. Today we will dance across the backs of dead Greeks. Today we deliver submission. Today I want to feel Themistocles' throat beneath my boots.
are close quarters! Attack!
خدمت شما عرض کنم و همچنین بینندگان عزیز که دو نبرد دریایی سهمگین، دو نبرد اصلی دریایی و زمینی در تاریخ باستان ایران و تاریخ جدید رو بررسی کارشناسی میکنیم. انشالله در آینده نزدیک با دوستان سینماگر جلسات متعدد داشتیم، با دوستانی که بازی کامپیوتری تهیه میکنن جلسات متعدد داشتیم. یکی نبرد سورنا هست و شکستی که غرب از سورنا خورده. این دیگه افسانه نیست، این واقعیت داره. اسنادی که خود غربیا منتشر کردن رو لذا نبرد سپهبد سورنا که امپراتوری روم رو به چالش کشید در تاریخ باستان ایران در پاسخ به آنچه که غربی‌ها تو این زمینه دارن انجام میدن رو و هالیوود داره انجام میده رو کار میکنیم. نکته دوم هم که مطالعات تخصصیش انجام میشه نبرد دریایی سهمگینیه که بین در واقع شهید نادر مهدوی در 1366 در خلیج فارس بین شهید نادر مهدوی و تیم 5-6 نفرش با ناوگان عظیم نیروی دریایی ایالات متحده صورت گرفت، در واقع دیسترویر و رزمناو فوکس، رزمناو کیت، رزمناو لاسال، ناو سرفرماندهی آمریکایی در منطقه، رزمناو در واقع کراملاین، این شش اسپرانسی که اسکورت می‌کردن یک کشتی رو در اون نبردی که صورت گرفت عنوان یکی از اعجاب انگیزترین عملیات دریایی در تاریخ جهان و یکی از معجزات الهی که خدا در اونجا دست خودش رو نشون داد و شهید مهدوی موفق شد ناوگان ایالات متحده رو در مقابل حرکتی که انجام دادن و اون بحث اسکورت کشتی ها بود ناکام بگذاره، اون رو هم انشالله بررسی میکنیم. طرح مطالعات میدانیش انجام شده چون برجت آشنا هستیم با سازوکار دریایی، اون نبرد رو هم در پاسخ به این سازوکاری که اینا دارن انجام میدن. لذا در تاریخ باستان ایران نبرد سپهبد سورنا و در تاریخ جدید نبرد شهید نادر مهدوی در مقابل بله و تیمشون که یکشون شهید بیژن گرد بود و 5-6 نفرشون. جوانان ما مطمئن باشن که تاریخ باستان ایران و تاریخ دوران طلایی اسلام در ایران در مقابل با غرب رو در واقع رو خواهیم کرد که مشخص بشه که کیست. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در روغش باشد.
توی قسمت بعدی ما وارد یک حوزه دیگه میشیم که حوزه کفرآمیز هم هست، در واقع اهانت به ملائک. در سال 2010 آمریکا یه فیلم سازن به اسم لژیون و در واقع نبرد ملائک با هم، جبرئیل و میکائیل.
بله.
و مثل اینکه خوش میگذره از این ساخت و از این استقبال، از این سبک سینما که بر اساس کفر هم هست.
بله.
بر این اساس سریالی ساخته میشه اخیراً تحت عنوان سلط دومینیون.
دومینیون.
چند دومین بخشش تازه شروع بله. شده. و خیلی جالبه تو تیتراژ، یعنی عناوین تو تیتراژ هست که قسمت اولش رو با هم ببینیم.
بله.
که نعوذ بالله خداوند 2500 سال پیش از زمین ناپدید شد، از صحنه ناپدید شد. اصلا با این عنوان کفرآمیز سریال شروع شد و بعد نبرد بین حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل که این تم فیلم هست. و اون سوال میکنه که این مسئله از کجا نشأت میگیره، چرا اینقدر توجه ویژه به حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل، اصلا این موضوع چیه و چرا این به صورت یک سریال و در واقع تزریق کفر
بله.
در ذهن بیننده.
بله. نکته ای که حائز اهمیت، اگه خاطرتون باشه ما تقریبا 3 ماه رمضان قبل اینجا در برنامه راز به بحث سریال سوپرنچرال پرداختیم که اون سریال اون موقع 120 قسمتش پخش شده بود. دور جدید سریال سوپرنچرال هم ساخته شروع شده و داره پخش میشه. در سریال سوپرنچرال خدا مرده بود و فرزندانش یعنی ملائکه و شیاطین آمده بودن زمین، کره زمین رو به هم ریخته بودن. دو تا از جوونا کارشون این بود که جن ها رو بگیرن از کره زمین بیرون کنن. اینها رو اینجا بهش پرداختیم و هشداری که داده شد این بود که به جبرائیل داره حمله میشه، به ملک مقربی مثل حضرت جبرائیل. من باز تکرار میکنم این جمله رو که متعلقات ایمان 7 است. یکی از مواردی که ما برای خودمون رسالت میدونیم اینه که تأکید کنیم مدام که متعلقات ایمان چیست، چون بسیاری از مردم متاسفانه نمیدونن که وقتی میگیم کسی مؤمن ایمانش به چی تعلق میگیره. عرب ها آمدن گفتن که ما ایمان آوردیم، در قرآن داره که فرمود برو بهشون بگو نه ایمان نیاوردید، شما فعلا اسلام آوردید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. لذا مرتبه تسلیم و اسلام با مرتبه ایمان خب یه مقدار متفاوته. ایمان هفت و متعلقه که باید به قلب وارد بشه و تثبیت و نهادینه بشه. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب. ایمان به خدا، ایمان به ارسال انبیا، ایمان که ایمان بیاریم که ملائکه در واقع انبیا مبعوث شدن، ایمان به ملائکه، ایمان به آیه های الهی یعنی نشانی های خدا، ایمان به آخرت. متعلقات ایمان مواردی است که اولا افرادی که ایمان داره، مسلمان، مسیحی، یهودی، هر کسی که دین ابراهیمی داره باید بداند به چی ایمان داره، متعلقات ایمانش چی است. دوم مراقب باشه که این ستونهای ایمان در قلبش نابود نشه، زده نشه. خطری که امروز هالیوود و نظام فکری علمی در دانشگاه‌های غرب شروع کردن، در داروینیسم، در خیلی نهلهای فکری و علمی دیگه و همچنین در جریان در واقع آثار سینمایی و آثار تلویزیونیشون و همچنین در بازی کامپیوتری و انیمیشن ها، اونی که در دیدار اعضای شورای انقلاب فرهنگی رهبر انقلاب فرمود که مراقب رخنه فرهنگی باشید، رخنه فرهنگی رو دیگه نمیشه بر جلوش رو گرفت. یکی از سازوکارهای رخنه فرهنگی امروز مسئله حمله به این ستونهای هفتگانه ایمانه. ایمان به ملائکه اگه زده بشه کار اینا رو راحت تر میکنه، چون ملائکه اگه تخریب بشن، حضرت جبرئیل تخریب بشه، ایمان به انبیا تخریب میشه، چون این بوده که پیامی میورده برن. اگر ایمان به ملائکه تخریب بشه، ایمان به کتاب تخریب میشه، ایمان به کتاب مثل تورات و انجیل و قرآن. اگر ایمان به ملائکه تخریب بشه، ایمان به غیب تخریب میشه و موارد دیگه. پس دشمن اومده تمرکز کرده ملائکه رو بزنه و به خصوص حضرت جبرئیل رو. چرا حضرت جبرئیل رو اینا میزنن روبرو حضرت میکائیل قرار میدن؟ در یهود یک تلقی وجود داره که حضرت جبرئیل ضد یهوده و حضرت میکائیل طرفدار یهوده. وقتی هم که میان خدمت رسول جلیل القدر اسلام که ایمان بیارن، اسلام بیارن، یک بزرگان یهود و یک گروهی ازشون از حوزه فدک میان خدمت پیامبر، این مفسرین ما اینو ذیل آیه 97 و 98 سوره بقره می‌نویسن که اونجا اسم حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل میاد. مفسرین اونجا می‌نویسن که آمدن خدمت پیامبر که آقا شما اول به ما بگو که از کی داری وحی رو می‌گیری، کدوم فرشته و ملک برات وحی رو میاره. پیامبر می‌فرمان که جبرئیل میاد. میگن اگر میکائیل میآمد ما می‌پذیرفتیم. پس مبنای این که سینمای هالیوود و همچنین در فیلم لژیون، فیلم سوپرنچرال و موارد دیگه و پروفسی، سری پنجگانه پروفسی در پوینت پلازن، در سریای مختلف فیلم‌های شیطان پرستیشون که ضد ملائکه هستن، همچنین در سریال اخیر دامنیون حوزه سلطه و سلطنت، حرف اصلی اینها اینه که میکائیل با همون تلقی که اینا در تلقی توراتی دارن و آنچه که اومدن خدمت پیامبر اسلام گفتن که آقا بگو کی به تو وحی رو میاره، حضرت فرمود جبرئیل، گفتم پس ما ایمان نمیاریم، اگر میکائیل میآورد ایمان میآوردیم. اونجا این آیه نازل میشه که اینها نگاهی که به جبرئیل و میکائیل دارن، اینا رو در واقع این نگاه نگاه در واقع منفی، جبرئیل از طرف خودش پیام رو نمیاره، از طرف خدا میاره. این آیه 97 سوره بقره است. و بعد میفرماد که جبرئیل و میکائیل یعنی که در واقع ایمان به خدا و ایمان به انبیا و ایمان به ملائکه و ایمان به جبرئیل و میکائیل، اسم میاره این دوتا رو. کسی که اینا رو اینجوری باشون برخورد کنه کافره، با این سازوکارها یعنی نگاهش این باشه در واقع کافره و خدا دشمن کفاره. اینا عدوون، ببین از کلمه عدو استفاده میکنه نه از کلمه خصم. پس در واقع کفر این که کسی نسبت به حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل چنین نگاهی داشته باشه. ما باید بدانیم که ایمان به متعلقات هفتگانه هر هفتاش مهمه، نمیشه ما یکیش رو نداشته باشیم. ما بگیم ما ایمان به خدا داریم، ایمان به آخرت داریم، ایمان به ملائکه داریم، ایمان به انبیا داریم، ایمان به کتاب داریم، ایمان به ملائکه نداریم. ایمان به ملائکه هم یکی از متعلقات هفتگانه ایمانه. لذا دلیل این که اینها میان حضرت میکائیل و حضرت جبرئیل رو روبرو هم قرار میدن اون تلقی توراتیه که حتی تا زمان رسول جلیل القدر اسلام هم وقتی رفتن که اسلام بیارن همینو مبنا قرار دادن که اسلام نیاوردن، که قرآن میفرماد اینا تحت هیچ شرایطی در واقع ایمان نخواهند آورد، اینم بهانه است. اون بهانه رو امروز گرفتن، حالا میگن خدا مرده، همون حرف نیچه که خدا مرد و ملائکه و جن آمدن روی زمین دارن کارو میکنن. نکته آخرین که باید یادآوری کنم خدمت دوستان قبل از اینکه فیلم ها رو ببینیم، دوستان بیننده عنایت داشته باشن، در تلقی اسلام بین جن و ملک و فرشته فرق وجود داره. جن از جنس آتشه و مثل انسان پاسخگوه، اختیار داره و پاسخگوه، در آخرت باید پاسخ بده، تکلیف فرش هست. ملک و فرشته از جنس نوره، جن که شیطان هم از اونهاست، ابلیس هم از اونهاست. اینها جن و انسان با هم خلق شدن برای عبودیت، لذا می فرماد خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. این قیدیست که در قرآن آمده. یهود و مسیحیت چنین نگاهی ندارن. یهود و مسیحیت میگن همونطوری که انسانها انسان خوب توشون هست، انسان بد هم توشون هست، ملائکه و فرشتگان هم خوب و بد دارن. خوب ملائکه، اونا میگن انجل، خوب ملائکه میشه مایکل، رافائل، کاستیل، گابریل. بد ملائکه میشه لوسیفر، یعنی شیطان. پس در تلقی انسان یهودی و مسیحی جن از ملک جدا نیست. در این فیلماشون جن و ملک با هم مخلوطه، یعنی در واقع اینا همه رو میگیرن فرشته، بال هم دارن و سازوکار از این دست. تصویری که دارن میدن ایمان رو ویران میکنه و باید پدافند کرد. لذا من خواهش میکنم از دوستان و مسئولین رسانه ملی که علمای دین رو که ملک شناس هستن رو در برنامه های گفتگو محور به کار بگیرن، در این زمینه استفاده کنن و ما تصویری که میبینیم داره در توسط انیمیشن ها، بازی کامپیوتری، فیلم های سینمایی و سریال ها از ملائکه، به خصوص از ملک مقربی مثل حضرت جبرئیل، در واقع این تخریب داره صورت میگیره، این رو در مقابلش پدافند کنن.
خیلی جالب. من این تیتراژش که شماره 7 هست رو ببینیم، این قبل از این تیتراژ شروع شه عناوینی که تو فیلم میاد و اصلا با نام خدا و اینکه ناپدید شد، این خیلی چون شما این هالیوود هنوز داخل کشور مسیحیه، اینکه بتون جرأت بکنه اینجوری صحبت بکنه، یعنی که روش خیلی زیاد شده.
بله.
کسی در موردش پدافند نکرده. یه سری مسیحا پدافند میکنن ولی اصلا تو صحنه نیستن.
بله، کریشن
نیستن تو صحنه. مسیحا توی هالیوود نیستن. شما یک فیلمی که بخواد مثبت مسیحیت نشون بده نمیبینید. اگر کاتولیکا رو میبینید توی فیلم مثل داوینچی کد میبینید. اگر مگر اینکه یه کسی مثل مل گیبسون پیدا بشه با بودجه شخصیش و حق توزیع شخصی یه فیلم مثل مسیح مسیح بسازه که بعد از اونم
برش کلی درد سر درست کرده،
به افتضاح بکشن. یعنی کسی، بنابراین این خود همین عناوینی که بینندگان محترم رو میبینن حاکی از اینه که جو چیه تو حالی و چی میخواد القا کنه به نسل جوان. پس شما هفت رو با هم میبینیم.
25 years ago God disappeared. His angels held man responsible and declared war on humanity. The Archangel Gabriel led this war of extermination, hoping to rid the world of humans and claim dominion over it. Some higher angels refused to take sides, but the lower angels joined Gabriel. These lesser spirits lacked bodies, so their first line of attack was to steal ours. But Michael, the greatest of all archangels, chose to fight for man. With his help, the survivors struck back and built strongholds to defend themselves. Soon word spread of a baby Michael had saved, a child who would grow up to be mankind's savior. This chosen one would be known by the markings on his body. Finally, Gabriel and his army retreated, and we were left with the realization that not only are angels real, they are our most hated enemies.
باز البته اینجا یک موضوع مهم دیگه منجی هست.
بله.
که بله. یکی از موضوعاتی که روش توجه میکنن و توجه میدن به مخاطب اینه که قرار هست کسی بیاد و ناجی باشه، نجات بده. بعد با این موضوع شروع میکنن بازی کردن.
بله.
و ورود کف.
بله.
ورود انواع و اصلا سستی در ایمان.
بله.
تزلزل به ابهام کشیدن، یعنی یکی از موضوعاتی که تو به خصوص تو این فیلمش کار میکنه، از اول تم اولش بحث نجات دهنده.
بله.
فرزندی وجود داره یا به دنیا خواهد آمد که بشریت رو نجات بده. این از اون تماست که اینها میفهمن و میدونن که در یک همچین عصری هستن.
بله.
شروع میکنن هجمه کردن به این موضوع، به این مهمی، چون اونها به مسیحیت هم مرتبط هستن.
بله.
جدی میگیرن در بین مسیحیت موضوع ظهور حضرت مسیح جدیه، نجات دهنده جدیه. و حتی کسی به غیر از حضرت مسیح تو این انجیل متا هستش که تو توی در واقع غیر از خود حضرت مسیح اشاره میکنن به پسر انسان.
بله،
خود مسیح میگه که پسر انسان ظهور خواهد کرد. بعد میپرسه یکی از حواریون که پسر انسان کیه؟ در واقع تفسیر همون تفسیر مهدویه،
موعودگرایی مهدویه.
لذا این و جالبه که در این عصر که اینها آنتناشون شاخکاشون میزنه، میدونه چه خبره، میدونه که الان کشوری فضایی در 30-35 سال که بحث نجات دهنده جدیه، تو صحنه مردم آماده هستن، فضا داره متعدد. بعد با در واقع با این سیستم در واقع سینمای تخیلی شروع میکنن با باورهای مردم و بخصوص جوانها که تو صحنه تازه دارن وارد میشن بازی کردن و بله. اونها رو هدف قرار دادن.
سینمای الهات در مقابل سینمای کفر، در واقع سینمای ایمان، تمام تلاشش اینه که الهات رو با همون سازوکارها و مؤلفه‌ها و ابزار مورد نظر ایمان به چالش بکشه. خب این گفته میشه جدل. قرآن هم داره که ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون، با سه گزاره: با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. خب ما هم از راه جدال احسن همین حوزه رو استفاده میکنیم، دنبال میکنیم. یکی از علمای دین یه تماس تلفنی داشتیم سر این قضیه، ایشون تاکید داشتن که تاکید کنید رو آیه 97 و 98 سوره بقره و اینکه این حرکتی که اینها میکنن این حرکت کفره و خدا اینها رو دشمن میداره و باهاشون میسته روبرشون و نسبت به جبرائیل و نسبت به میکائیل باید دفاع کرد.
آیه قرآن داریم
در استراحتا آیه قرآن هست که اینها موضعشون اینه. همون موضع و دعوایی که با پیامبر جلال قدر اسلام داشتن، رفتن خدمت ایشون که اگر میکائیل به تو پیام وحی رو میاره ما میپذیریم، اگر نه ما نمیپذیریم، اگه جبرائیل میاره جبرائیل ما با جبرائیل دشمنیم نمیپذیریم. اون رو شما 1400 سال بعد میبینید آوردن در هالیوود و در تلویزیون های آمریکا سریالش میکنن و در هالیوود فیلم سینمای لژیون رو براش میسازن. بر پای فیلم لژیون و مبتنی بر لژیون سریال ساخته شده. لژیون دعوای بین حضرت میکائیل و حضرت جبرائیل هست بر سر کودکی که تو شکم یک زن بدکاره ایست که نمیدونه پدر این بچهش کیه. اون کودک قرار به دنیا بیاد و این کودک وقتی قرار به دنیا بیاد مشخصه که قرار به عنوان منجی عمل بشه. الان 25 سال گذشته، یعنی از ماجرایی که تو فیلم لژیون گذشت 25 سال گذشته، اون شده جوان 25 ساله، کودک به دنیا آمده. بشر وقتی دعا میکنه تو این فیلم دستاش رو به حالت اون در واقع رحمی که جنین درش قرار داده شده، یعنی بت بشر پرستیده میشه در اومانیسم. در این سریال چند بار یک پایه ایست که یک جنین انسانی در اون قرار داره و انسان ها روبرو میشینن دعا که میخونن روبروی اون جنین انسان، یعنی به انسان سجده میکنن. مایکل یا به قول اونها مایکل، به تعبیر ما میکائیل در فیلم لژیون به اون مرد جوان میگه که من وقتی قرار شد بر مقابل انسان زانو زده بشه به انسان سجده کنی، من اولین ملکی بودم که سجده کردم، اما شما عالم رو فاسد کردید، شما انسان ها. حالا اون پسر جوان شده 25 ساله به عنوان کسی که در واقع دیگه اون علائم و دستورالعمل ها اون وحی رو بدنش نوشته میشه و از طریق اون میخواد نجات بده. حضرت جبرائیل العیاذ بالله یک گروهی از ملائک و فرشته رو جمع کرده و جن رو میخواد اینها رو از بین ببره. اینا رفتن یه قلعه هایی برای خودشون درست کردن، مستقر شدن و روبروی حضرت جبرائیل دارن دفاع میکنن. این دو قطبی کردن مناسبات بین ملائکه الهی به اعتقاد من یکی از اقدامات بسیار خطرناک، باورسوز، ایمانسوز که در حوزه سینمای الهات موضع مشخصی است. یه جلسه با رسانه‌ای ها داشتیم، با دوستان و اصحاب رسانه برای تبیینش، یه جلسه با دوستان سینماگر داشتیم، یه جلسه با علما داشتیم، برای اینکه ما در مقابل این خطی که داره شروع میشه که بعد از آیات شیطانی شروع شد توسط سلمان رشدی علی حضرت جبرائیل تا امروز رسیده چگونه باید اقدام کرد. واقعیتش اینه که تبیین این نکته که این دو ملک مقرب، یکیشون ملک علم و معرفت حضرت جبرائیل و یکیشون ملک رزق حضرت میکائیل، اصلا کارش ملک رزقه، مثل حضرت عزرائیل که کارش ملک الموت جونها رو میگیره، یا حضرت اسرافیل که کارش اینه که در نفخه در واقع در سور میدمه نفخه حیات و یعنی در واقع یه دور وقت در سور میدمه همه کشته میشن، در سور بعدی همه برمیخیزن، اون سیهی که زده میشه. پس مسئولیت هر کدوم از این ملائکه مشخصه. چرا ما باید بیم این دوتا رو روبرو هم قرار بدیم؟ این اقدام کفرآمیزیست که باید سریع در مقابلش پدافند کرد، جلوی این رخنه رو گرفت. فرصتی است که ما بتونیم ملائکه رو از این طریق معرفی کنیم.
شکرم. اگر دوستان آماده باشن شماره 9 رو، گزارش شماره 9 رو ببینید، قسمتی دیگه وارد ماجراش. چند قسمت الان پخش شده؟
تا اینجا دو قسمتش پخش.
ببینید تو اول کار هست.
بله اول کار هست، ولی ما در مقابل کل مجموع آثار، همه سریال ها، همه انیمیشن ها، همه بازی کامپیوتری، همه اسباب بازی ها، همه فیلم های سینمایی و همه کتاب هایی که علیه ملائکه دارن اقدام میکنن رو جمع کردیم، همه رو که میگم مطلق. در قضایای جن، شیطان و موارد دیگه کاری که قرار داره انجام میده رو داریم رصد میکنیم تحت عنوان پاتولوژی فرهنگی و رصد فرهنگی. مواردش مشخص میکنیم. جلسات متعدد در محیط دانشگاهی داشتیم براش در ترم گذشته و مبسوط انشالله تدریس میکنیم. در مقابل سریال در واقع دامینیون از همین ابتدا سعی کردیم که موضوع رو مشخص کنیم، چون خطراتی که این سریال داره و بازی که هالیوود شروع کرده رو نباید بدون پاسخ بگذاریم. لذا جنبش دفاع از حضرت جبرائیل در واقع علیه السلام رو و موضع دفاع از ملائکه و اینکه ایمان مردم در حوزه ملائکه در مورد انبیا، اونا قرآن سوزی میکنن، در کشیشی که اونجا قرآن سوزی میکنه و مباحث هرمنوتیکی که دارن علیه ایمان به کتاب، در مورد انبیا هم که علیه پیامبر ما فیلم میسازن، علیه سایر انبیا فیلم میسازن، اونم یه فاز جداست. ایمان به غیب رو هم که با داروینیسم میزنن و با مباحث فیزیک نمیدونم کوانتوم و غیره و ذلک، ایمان به خدا رو هم که تو فلسفه میزنن، بحث خدا مرد و اینها، ایمان به ملائکه هم به همین نسبت با این فاز. جلوی این هفت حوزه ای که اینها دارن از هفت زاویه متعلقات ایمان مرد و هجوم قرار میدن، یک آرایش جدی رو داریم طراحی میکنیم با دوستان سینماگر، دوستان رسانه ای، علما در حوزه علمیه، جریانات دانشگاهی. مجموعه دانشجویی هم خوشبختانه خیلی حساس هستن، شاخکاشون رصد میکنن هیچ بازی کامپیوتری، انیمیشن، اسباب بازی، موسیقی، فیلم سینمایی، کتاب یا سریالی نمیاد در دست دوستان دانشجو در بره.
اگه اومده باشین قسمت 9 رو با هم ببینیم.
He's built a fortress and an army of the possessed in the mountains outside of Boulder. They seem to have adapted. Gabriel's massing for another war. It gets worse. A few of the higher angels have joined Gabriel and they can appear perfectly human.
In the same way as Michael and Gabriel?
Yes. They belong to the second sphere of angels, the powers. They were born to be warriors to keep the other angels in line. And like Gabriel, some of them have always hated man. The powers are far more dangerous than the angels that possessed mankind during the extermination. I had hoped they would sit out this war. Gabriel's obviously persuaded some of them to join him. His name is Furiad.
We should cancel the Jubilee. Alert the city.
Agreed. All of this has convinced me it's time to reveal the Chosen One.
You know who it is?
Yeah.
Who?
We will tell you soon enough.
I don't have time for this. There's no chosen one, no one coming to save us. There never was. We're the chosen ones, not some imaginary savior.
That isn't true. The savior's real. The baby lives.
That's your delusion, not mine. So the baby lived? Many babies lived. We lived.
Hear them out, David. Michael has never misled us.
Michael may not be a mystery to you, Madam Consul, but he is to me. What were you planning on doing? Find some random child and tell us he's the baby? What proof do we have? How do we measure him? On your word alone?
You have faith.
Oh, that died a long time ago, Archangel, when your kind laid waste to my planet. And war is coming? Not news to me. It never ended. We are the angels' natural enemy. It won't be over until either they're extinct or we are. And what we have to do is prepare everyone for that inevitability. Lead them.
بله، همونطوری که اگه خاطرتون باشه 3-4 سال پیش اینجا نشستیم و جنگ با خدا رو که ربا بود اعلام کردیم که پدافند میکنیم جلو اون جنگ، و کسی باور نمیکرد که 3-4 سال بعد در جمهوری اسلامی توده های عظیم مردمی، جنبش دانشجویی ضد ربا، جنبش طلاب ضد ربا، هنرمندان، علما، دانشمندان، کسی باور نمی کرد که فضای عمومی جامعه بشه ضد ربا و نظام بانکی جهانی به تنگنای عجیبی بیفته. کسی باور نمی کرد چون بالاخره مبتنی بر فطرته، حرف حقی که مربوط به قرآنه. جلوی خدا و رسول خدا کسی جنگی به نام ربا رو بخواد سامان بده، طبیعی است که ما پیشمرگان خدا هستیم، روبروش بردیستیم. در مقابل ملائکه، در مقابل کتاب، در مقابل ایمان به انبیا، در مقابل مسئله ایمان به آخرت و هر سازوکار دیگه هم، ما بالاخره فرموده ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون، بالحکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. این دست کارهای جدال احسنه. ما نه نقد سینمایی داریم، نه سینماگریم که نقد سینما کنیم. البته من میگم شما که بالاخره سینماگرید، نه کار ما نقد سینماست. مسئله ما به عنوان من به عنوان معلم استراتژی وظیفه‌م اینه که تهدیدها رو مشخص کنم، آسیب‌ها رو معین کنم و استراتژی مناسب رو برای اون چارچوب مشخص کنم. استراتژی علم به میدان آوردن نیروهاست. علم بقاه. اول باید مشخص کنید کدام میدان. این میدان میدان تهدیده، نه میدان کتاب. امروز ایمان از طریق بازی کامپیوتری، انیمیشن ها، فیلم های سینمایی و سریال ها داره زده میشه. ایمیج و تصویر شیطان داره درست میکنه برای اینکه نگذره زمینه برای ظهور فراهم بشه. داعش رو بلند میشه، رامین دازه، تروریست ها رو مسلح میکنه، میندازه به جان مسلمین به اسم اسلام. این مجموعه آثار رو گفتیم چون هالیوود میدونه که ما کارا رو دنبال میکنیم. هالیوود با جدیت مطالب ما رو دنبال میکنه. تلویزیون آمریکا و کارشناسان فرهنگیشون اینجا که میان دیدن ما، میگن که ما اونجا کاملا چارچوب شما رو رصد میکنیم. این یک دیپلماسی در واقع سینماییه، یک دیپلماسی معرفتیه. غرب اگر پیام کفر و الحاد رو میخواد دنبال کنه، ما در مقابل دفاع از کتاب، ایمان به کتاب، دفاع از ایمان ملائکه، ایمان به ملائکه، دفاع از خدا، ایمان به خدا، دفاع از غیب، ایمان به غیب. جواب آقای استفان هاوکینگ رو در فیزیک میدیم، جواب مهله داروینیستا رو میدیم، کما اینکه در سر کلاسامون رو مبسوط درس بدیم. لذا در این نبرد معرفتی سهمگینی که در قضیه جنگ نر و قدرت نر داره صورت میگیره، قطعا ما باید تدافن کنیم. اینجا قرار نیست ما رو به اونا کار بسازیم، بلکه قرار اینه که در این جدال احسن باطل بودن این اندیشه رو با افشای خودش رو کنیم. این یک سازوکاری است که داره صورت میگیره. تو این زمینه خیلی کار شده، بخش کوچیکش رو ما میایم به مردم گزارش میدیم. دوستان در محافل دانشگاهی، دانشجویی خبر دارن که چطور مفسود داریم این کار رو انجام میدیم و جای نگرانی نیست. اما ما اینو میکنیم یه فرصتی برای اینکه مردم ما وقتی اطلاع و آگاهیشون از ملائکه کمه، لااقل از این فرصت استفاده کنیم، ایمان به حضرت جبرئیل رو. همیشه حواله دادم سر کلاس دانشگاهمون، دفعه عرض کردم خدمتتون، به دوستان میگم که هر چه از این فیلما میخوان درست کنن علیه حضرت جبرئیل و میکائیل، برادر اینا حضرت عزرائیل جوابشون رو میده انشالله. لذا ما در ماه قرآن به ساحت مقدس و مبارک ملائکه معظم به ویژه حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل سلام میکنیم و امیدواریم که در این نبردی که دشمن علیه اینا شروع کرده، خود این بزرگان به ما کمک کنن که ما بتونیم در این نبرد، در واقع این چهره منفی که دارن از انبیاء عظام، از کتب الهی و همچنین از ملائکه نازنین ارائه میکنن، ما رو یاری کنن که بتونیم انشالله مردم ایران، مسلمین در جهان، موحدین در جهان بتونن پاسخ بدن.
ما در جلسه بعدی اگر خدا توفیق داد و تونستیم با شما باز نشستیم ایام اشتراشیم، یک مصاحبه هم با یک استاد مطرح کاتولیک و مسیحی از امریکا میگیریم، پروفسور مایکل جونز، که خودش منتقد هم هست، منتقد فیلم هست، که همین نظری که امشب شما مطرح کردین رو از یک زاویه دیگه، اونها متوجه هستن که چی هست ولی آنتن ندارن. یعنی خیلی از کسای دنیا هستن میخوان عکس العمل نشون بدن به این موضوع، آنتن ندارن، نمیتونن، یه فضا ایجاد نمیشه. و اینم از برکاتی که شما در یک دورانی و در یک حکومتی باشید که اینا بشه در عموم مطرح بشه و عکس العمل نشون بدیم. این عین مقابله با کفر و شیطنتی که ما هرچی در طبعا موضوع جنگ نر میگیم، صحنه جدیه، نبرد جدی در کنه.
بله، امروز دیدیم که امشب دیدیم که هم در ضدیت با ایران، هم ضدیت با اسلام، دشمن از چه زوایای عمل کرد و قطعه کوچیک شما تونستین در این دو بخش بشکنم.
از شما خیلی ممنون هستم، شبه که همیشه موفق و مهم باشین. از توجه بینندگان محترم تشکر میکنم. تا فردا شب، شب شما بخیر. خیلی ممنون.